سیستم مبارکه ملی مس، سرمایه‌گذاری نفت و گاز تامین اجتماعی، هلدینگ خلیج فارس، پالایشگاه بندرعباس و پتروشیمی پردیس هستند. در همین شرایط هم ارزش معاملات هلوش 2048 میلیارد تومان هست که همچنان در واقع سطح پایینی رو داره نشون میده. در فرابورس هم شاخص مثبت 59 واحد، ما رشد شاخص رو معادل 28% داریم و رقم شاخص فرابورس به 21468 واحد رسیده. شاخص کل هموزن هم در فرابورس 46% مثبت. ارزش معاملات قدری بیشتر است از بورس 1751 میلیارد تومان و نمادهای فیمان ساوه، ایران خودرو دیزل و فرابورس و سرمایه گذاری سپهر صادرات بیشترین تاثیر رو روی شاخص فرابورس داشتن. داریم یک روز متعادل رو با شاخصی که هلوش صفر داره نوسان میکنه پشت سر میذاریم. خب دیگه انشالله بریم برای هفته آینده.
انشالله بسیار هم عالی، متشکریم از اطلاعاتی که به ما دادید. روز خوبی داشته باشید.
موفق باشید. خداحافظ. خداحافظ شما.
10:31 است.
تازه‌ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمایان ما بسنجید. با ما یک مجله را بشنوید.
و ما اجازه بدید بپردازیم به تحلیل خبرهای روز. تولید 87% کالا و تجهیزات صنعت پتروشیمی در داخل کشور اولین خبری است که بهش میپردازیم. بفرمایید آقای.
بله، عرض کنم خدمت شما. خب این خبر رو به نقل از معاون وزیر نفت داریم که ایشون گفتن 87% محصولات پتروشیمی در داخل کشور تولید میشه که بومی سازی این صنعت به زودی شکل خواهد گرفت. این نکته‌ای که آقای شاه‌میرزایی در واقع معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی اعلام کردن نکته خیلی مهمی است. ببینید، ما به هر حال صنعت پتروشیمی از اون صنایعی هست که بخش زیادی از در واقع اقتصاد ما رو به خودش وابسته کرده. حوزه حساسی هم هست، حساسیت های خاص خودش رو داره، پیش نیاز و تولید کننده ماده اولیه خیلی از صنایع دیگر هم هست. طبیعتاً اگر ما در صنعت پتروشیمی وابستگی داشته باشیم، طبیعی است که بخشی از اقتصادمون رو وابسته کردیم.
بله.
و وقتی که وابستگی شکل بگیره، طبیعتاً نمیتونیم خودمون تعیین کننده قیمت و سایر مؤلفه های اون باشیم. حالا اینکه 87% محصولات پتروشیمی داره در داخل تولید میشه، اتفاق خوبی است، ولی اون بخش دومش برای من جذاب تر بود و اون اینکه به اراده‌ای وجود داره که اون 13% باقی مانده هم
بله
زودتر محقق بشه
انشالله.
و انشالله ما یک روزی جشن بومی سازی 100% صنایع پتروشیمی در کشورمون داشته باشیم. قدم بعدی دیگه انشالله میره برای این که بتونیم بازارهای صادراتی رو فتح کنیم
انشالله. خب میخوایم بپردازیم به بازار سرمایه. بازگرداندن اعتماد مردم بازار سرمایه اولویت دولت 14.
بله، این موضوع رو آقای دکتر همتی وزیر محترم امور اقتصاد دارایی اعلام کردند و گفتن به طور دولت به طور کامل پشت بازار سرمایه است و روزهای خوبی رو برای بورس خواهیم دید. البته این قید اولشون یه ذره پشت آدم رو میلرزونه.
بله،
یاد اتفاقی که چند سال پیش افتاد و در اون مقطع هم دولت اعلام کرد که پشت بازار سرمایه هست میافتیم.
بله،
ولی نکته‌ای که وجود دارد این است که این اراده در دولت 14 وجود داره، امیدواریم موفق باشند. ببینید، حالا بحث فارغ از حالا حواشی که چند روز اخیر بازار سرمایه داشته، انتصابی که صورت گرفت آقای دکتر سیدی نشان از بازگشت عقلانیت به بازار سرمایه است، حداقل در سمت مدیریتی و سمت حاکمیتی. این رو به فال نیک میگیریم. بازار سرمایه انصافا روزهای خوبی رو نداشت، مربوط به دولت قبل هم نیست، این اتفاق از دولت قبل تر هم آغاز شده بود، در اون دوران هم بود. خب ما یک دوره‌ای رو شاهد هستیم که در واقع یک رشد هیجانی خیلی خیلی بالایی رو داشت بازار سرمایه. خب خیلی ها متاسفانه درگیر این بازار هیجانی شدن، بعضی از مسئولین وقت هم اظهار نظرهای حالا نمیگم هدفمند ولی حداقل غیر کارشناسانه‌ای داشتن که دامن زد به این شرایط بازار سرمایه و بعد دیدیم که چه اتفاقی افتاد و خیلی ها متاسفانه بخش زیادی از دارایی هاشون رو از دست دادند. نکته که وجود دارد این است که بازار سرمایه بازاری است که محجور مانده و خیلی خوب هست اگر واقعا دولت اراده کرده و اراده کنه که تمام قد پشت این بازار بایسته، به این معنا که عقلانیت در این بازار حاکم بشه
انشالله که همینطور باشه. یه خبر دیگه هم باز داریم در مورد بازار سرمایه که اجازه بدید در همین بخشونم بهش بپردازیم، که آقای سیدی فرمودند که ریسک بازار سرمایه افزایش پیدا کرده است.
بله بازار سرمایه خب همه میدونن، این نکته ای که اولین اظهار نظرهای آقای دکتر سیدی بوده، نکته ای که وجود دارد این است که بازار سرمایه بازاری است که خیلی حساس نسبت به تحولات بیرونی، با کوچکترین خبر مثبتی و یا کوچکترین خبر منفی واکنش نشون میده. پس خیلی مهمه که این ریسک ها و این عوامل تنش‌زا در بازار به حداقل ممکن برسه. عرض کردم متاسفانه به واسطه حالا هم شرایط اقتصادی هم نوع مدیریت در ادوار گذشته ریسک های پیرامونی بازار سرمایه خیلی افزایش پیدا کرده بود، که حالا امیدواریم وعده‌ای که آقای سیدی دادن در این که به هر حال سعی کنن این چالش رو هم برش پیروز بشن محقق بشه
انشالله.
و یک بازار سرمایه متعادل و شفافی رو انشالله دیگه شاهد باشه
انشالله. خیلی متشکرم، سر میزنیم اتاق فرمان، برمیگردیم با ادامه برنامه نمودار، همراهتون هستیم.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
خب ابتدای برنامه هم خدمت شما عرض کردیم که یه خبری در فضای مجازی منتشر شده درباره افزایش سهمیه کارت سوخت، که می‌خوایم این بخش از برنامه رو اختصاص بدیم به این موضوع. به همین دلیل ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای نواز، سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت. سلام عرض می‌کنم. آقای نواز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم، مردم عزیز ایران، در خدمت شما هستم.
ما در خدمت شما هستیم.
آقای نواز، خب ما خبرش رو دو سه روز پیش رفتیم در همین برنامه که به هر حال تکذیب شد این اتفاق که قرار نیست سهمیه.
صداتون خیلی ضعیف دارم آقای.
من خواهش می‌کنم دوستان صدا رو تقویت کنن که انشالله صدای بهتری
هم. الان بهتر می‌شنویم؟
بله الان بهتر.
خب بفهمید آقای نواز.
نکته‌ای که وجود دارد این است که خب این خبر رو تکذیب کردیم ما در واقع در اون مقطع. ولی برای ما بفرمایید و موضوع رو باز کنید، چی بوده جریان که اساساً این خبر پخش شد و حالا پشت پرده این ماجرا چی هست؟
بله عرض کنم که با توجه به اینکه شهریور ما فصل سفر هست و مردم بیشتر مسافرت میکنن، نیاز به سوخت و نیاز به بنزین و بنزین سهمیه‌ای خب افزایش پیدا میکنه دیگه.
بله.
در این میان خب افرادی هستن که در این بزنگاه ها با نیت سودجویی یا کلاهبرداری وارد عمل میشن و در فضای مجازی میان پیغام هایی رو میدن که ما توانایی رو این رو داریم که کارت سوخت رو به صورت مثلا چند صد لیتر در ماه شارژ سهمیه انجام بدیم در قبال اینقدر مبلغ تومن، و این خبر رو که دست به دست میکنن خب احتمال داره بعضیا باور کنن، بعضی از مردم ما باور کنن که همچین چیزی امکان پذیر.
اصلا قابلیت شارژ داره؟
عرض میدم، عرض میکنم خدمت شما. ببینید این اتفاق که رقم میزنن چند تا احتمال وجود داره. احتمال این هست که سرقت اطلاعات شخصی افراد انجام بشه، چون وقتی مسئله شارژ هست بالاخره مشخصات خود رو، مشخصات فرد، کد ملی، همه اینها رو 100% اخذ میکنه اون فرد. این یک احتمال. احتمال دومی هم وجود داره که از همین مشخصات سوء استفاده هایی بشه که بعداً اون فرد نتونه پاسخگو باشه. حالا من بگم خدمت شما که از دستگاه های جایگاه های سوخت و یا خود فیزیک کارت سوخت امکان این که شارژ سهمیه برای یک یا چند کارت اتفاق بیفته وجود نداره. تنها حالتی که این امکان وجود داره این که از دیتا سنتر مرکزی سامان هوشمند سوخت اعمال بشه و در تمامی جایگاه ها قابلیت استفاده داشته باشه. لذا هر گونه خبری در این زمینه که شارژ کارت سوخت انجام میشه توسط افراد در فضای مجازی 100% کلاهبرداریه و ما درخواست کردیم از پلیس محترم فتا که از آگهی دهنده هایی که در فضای مجازی و سکوهای اینترنتی این کار رو انجام میدن ورود کنن و تحت تعقیب قرار بدن اینها.
بسیار خوب، انشالله که یک برخورد مناسبی هم صورت بگیره. آقای نواز، من بخوام از این فرصت استفاده کنم دو تا مطلب دیگر رو هم تا شما هستید از حضورتون داشته باشم. نکته اول این که آقا بنزین سوپر نیست دیگه، درسته؟
بله، الان وضعیت در واقع مصرف بنزین معمولی یورو 4 به قدری بالاست که پالایشگاه ها اصلا نمیتونن توانشون رو به جز این صرف کنن و خطه های مربوط به تولید بنزین سوپر رو در واقع انجام بدن. اگر حالا مصرف بیاد پایین احتمال داره که دوباره
بخاطر تولید. خب این تقاضا طبیعتا فصلی که به خاطر شهری برای اینا نیست، چند ماه ما الان فکر کنم الان یک سال داریم.
بله، چند ماه مصرف بالاست. ما پیگیری کردیم، ما ارسال فراورده بنزین سوپر به جایگاه رو همواره درخواست میکنیم.
درست.
و الان هم که بنزین سوپر نیست، در واقع با عدم النفع و زیان مواجه میشیم روی اون سکوهای مربوط به بنزین سوپر.
بله، طبیعتا شما این بخش سکواتون بیکار شده.
وقتی تولید وجود نداره، میگن که پالایشگاه اصلا تولید نمیکنه این فراورده رو و امکان ارسال وجود نداره.
و قرار هم نیست که تولید بشه؟
چرا؟ ببینید اگر مصرف پایین بیاد امکان این هست.
مصرف در چه شرایطی پایین میاد؟
مهر بشه همه برن مدرسه.
ببینید من فکر کنم که اگر به مهر و آبان ماه نزدیک بشی، مصرف ما زیر 115
نبوده. بنزین سوپر مربوط به این ماه و مثلا تابستان.
نه خب ما مصرفمون بالای 120 میلیون بوده تو چند ماه گذشته، ما 6 ماه گذشته بالای 120 میلیون بوده. اگر بیاد پایین تر، خب میزان تولید بنزین سوپر 2 میلیون لیتر هم که باشه، شما اون دغدغه شما رو من درک میکنم. در کشور حالا میتونه یه ذره مردم رو
به هر حال الان یک بخشی از خودروها نیازمند این هستن که از بنزین سوپر بحث حالا چیز. نکته دوم در رابطه با عرضه این مکمل ها میخواستم یک بار برای همیشه ما به این موضوع بپردازیم. مکمل هایی که در جایگاه ها عرضه میشه، هم قیمت هاش خیلی تفاوت داره با قیمت های در واقع فروشگاه های بیرون، و هم اینکه یه وقتایی به زور این کارو میکنن، یه وقتایی به اسم یه دونه مکمل مثلا میگه یه مکمل بریزم، حالا ناچاری بنزین سوپر هم نیست، نمیخوای خرج سنگین ماشین بندازی گردنت، میگی باشه یه چند مثلا میگه 250,000 تومان، حالا که البته در همون مکمل بیرون سن شاید باشه 110,000 تومان.
بله.
بعد یه دفعه میبینی دو تا مکمل میریزه، میگی چرا دو تا مکمل؟ میگه نه این دو تا مکمل همن، دو قلو هم باید دو تاشون رو میریختم. بله. بعد خب طبیعتا جایگاه هم پاسخگو نیست در این رابطه. چیکار میشه کرد آقای نواز؟
عرض کنم ما بیشتر این موضوع رو در استان تهران داریم، یعنی شهر تهران داریم. 70-80% این موضوع در تهرانه، در شهرهای دیگه خیلی کمتر به ندرت دیده میشه. حالا من عرض بکنم، ببینید مکمل شما الان تو سایت های اینترنتی جستجو هم بکنید بسیار عادی و قانونی داره فروش میره، از طریق سایت های معتبر اینترنتی خرید کالا میتونید شما تهیه بکنید. تمام مغازه هم اینا رو دارن و با قیمت های مختلف فروش میرسونن. یعنی اگر این فراورده، ببخشید، این محصول اگر غیر مجاز و ممنوع است، اصولا باید کشف بشه و برخورد بشه چه با مغازه چه با جایگاه سوق. این که فقط صرفا جایگاه سوق بیشتر دیده میشه، من به نظر من خیلی آمار بیشتری در مغازه هست، ولی در جایگاه ها آمارش کمتره، ولی چون بیشتر دیده میشه بیشتر روی در واقع رسانه اینا مطرح میشه. بله. ببینید فروش اجباری مکمل به مردم غیر قانونیه، ممنوع، تخلف محسوب میشه، و با اون در واقع فرد خاطی اگر دستگاه نظارتی هم اجازه بدن با خود پرسنل ما برخورد انجام بدیم خیلی بهتر، چون الان با مالک برخورد میشه، اون پرسنل خاطی حاشیه هم پیدا کردن که میگن هر اتفاق بیفته با مالک برخورد.
بله، البته خب این به دلیل اینم هست که بنزین سوپر نیست، مردم مجبورن بخاطر
داره. بله. بعد افزایش تقاضای مردم هم هست در این زمینه.
حالا یه سوالم چون زمان نداریم،
نه این تموم نشده. مردم نباید وجر رو پرداخت کنن. اگر وجر رو پرداخت کنن اثباتش بسیار سخته و مرحله قضایی باید طی بشه.
در صورتی که اجباری باشه دیگه. بله
بفهم. بله، نباید وجر رو پرداخت کنن و میتونن با پلیس تماس بگیرن بیاد در صحنه و کد ملی فرد خاطی رو در گزارش بنویسه، بعد اگر برسونن دست ما رسیدگی
ان شاء الله. یه سوالم خیلی کوتاه چون زمان نداریم. آقا تو فضای مجازی تو عموم مردم شایع شده که کیفیت بنزین در تهران با شهرستان ها فرق میکنه، این واقعیت داره یا نه؟
نه، ببینید ما یه استاندارد ملی داریم. ببینید یه استاندارد ملیه در واقع بنزین هست. شما الان به سایت سازمان استاندارد قابل دسترسی هست، میتونید در واقع دانلود بکنید.
بله.
این طبق این استاندارد، حالا محیط زیست، سازمان ملی استاندارد، شرکت های تابع وزارت نفت، یه وظایفی دارن که باید این رو کنترل کیفیت بکنه. خود جایگاه هیچ نقشی در کمیت کیفیت نداره.
در تهران هم جایگاه ها فرق نمی کنن، چون
نه ببینید ما بسله بنزین معمولی و یورو 4 داریم. بله. یعنی اون کلان شهرها اینا که اکثرا یورو 4، در شهرستان ها بنزین معمولی. این که بگیم مثلا یورو 4 در یک
استاندارد متفاوت
است، یورو 4 در یک شهر با یورو 4 در شهر دیگه متفاوته، فکر نمی‌کنم اینجوری باشه. اگرم باشه صلاحیت اظهار نظر در این مورد با سازمان استاندارد و شرکت‌های تابع وزارت.
بسیار عالی. خیلی متشکریم از شما. با شما خداحافظی می‌کنم. نواز. خدا نگهدار.
دغدغه های اقتصادی خودتون رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید.
خب نزدیک مهر و سال تحصیلی جدید و مسائل مربوط به خرید وسایل مدرسه و نوشت افزار، خدمت مطرم روشه 37% تولید نوشت افزار در کشور رو داریم.
بله، معاون وزیر سمت گفته تعداد نوشت افزار و محصولات تولید شده در سال گذشته 295 میلیون عدد بوده که امسال با رشد 37% به رقم 404 میلیون رسیدیم. این نکته رو بگم، صنعت نوشت افزار از اون صنایعی که من یک بارم تو همین برنامه به شوخی گفتم که ای کاش بشه مدیران نوشت افزار بیان یه دوره مدیریتی بذارن برای مدیران صنعت خودروسازی ما، تو یک بازار خیلی سالم رقابتی دارن میرن به سمت تولید ملی. بله. و با کیفیت. حالا یه سری مشکلات هم قطعا دارن، مشکلات هم ایشالا مرتفع خواهد شد.
بسیار خوب، میپردازیم به خبر دیگر، تغییر دو معاون وزیر راه و شهرسازی.
بله، وزیر راه و شهرسازی در احکام جداگانه دو معاون جدید بخش مسکن رو تعیین کردن. خانم فرزانه صادق در حکم شهرام ملکی رو به عنوان معاون وزیر و مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران و آقای مسعود بیاتمنش رو به عنوان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزیدن. من یه نکته کوتاه راجع به این خبر بگم. یک رویه غلطی در سنوات گذشته بوده و ما در این دوره هم گهگاهی شاهدش هستیم، انگار نظام به یک عده‌ای پست مدیریتی بدهکاره. وقتی که از یک جایی به هر دلیلی برکنار میشن، سریع در یک بخش دیگری که اتفاقا بخش حیاتی هم هست، سریع براشون انگار یک پست مدیریتی از قبل کنار گذاشته شده و میرن اونجا. ما چند روزه به خاطر انتصاب هایی که داره در دولت 14 هم صورت میگیره، خیلی داریم از این اخبار میشتم که مثلا فلان معاون، فلان مدیر کل، فلان رئیس تعویض شد. ذائقه مردم رو خواهش میکنم، دستگاه نظارتی، دستگاه حاکمیتی، دستگاه مدیریتی، نمیدونم هر کس که مسئول هست، نظارت کنن، ذائقه مردم رو تلخ نکنید. یک مدیری که خاطره خوبی مردم ازش ندارن، یه دفعه مثلا در فلان هلدینگ بزرگ صنعتی اقتصادی یه دفعه براش حکم بخوره و بگن اه فلانی که اینجا اینقدر افتضاح بود، حالا خدا رو شکر برکنار شد، اه اونجا چطور رفته اونجا این پست رو گرفته.
درسته،
این نکته مهمی است که میخوام خواهش کنم مسئولین توجه ویژه بشه.
بسیار خب، خیلی متشکریم از شما و همطور از شما شنوندگان عزیز. تا ساعت 11 همچنان همراهمون باشید. بخش دیگری از این برنامه گفتگوی تلفنی است با جناب آقای دکتر علی مهری، معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، مسئول کارگروه رصد و پایش وضعیت آرد و نان، که در مورد قیمت نان قرار با ایشون صحبت بکنیم. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر. آقای دکتر علی مهری.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمتتونم.
خیلی متشکرم.
درود بر شما آقای دکتر. آقای دکتر، بحث افزایش قیمت نان، انصافا با وجود اینکه حالا ما خودمون تو این برنامه هم همیشه گفته بودیم و شرایط سخت نانواها و بحث مشکلات این صنف رو گفته بودیم و میدونیم یک بخش رو مطالبات اونها بوده، ولی به انصافا غافلگیرمون کرد. یک دفعه خبر اومد که قیمت نان در تهران افزایش پیدا کرد، افزایش هم حالا درصدش یه قدری قابل توجه هم هست. به هر حال حواسمون هست به این موضوع که نان کالایی است که جزء کالاهای حساس هست، قوت قالب مردم هست و افزایش اون میتونه تاثیرگذار باشه. یه نکته دیگری هم هست، حواسمون هست به این بخش که به هر حال این ضرر و زیان ناشی از حالا اون سوبسیدهایی که داده میشه در این حوزه متوجه دولت هست، حالا یک بخشش رو باید اصلاح بکنه. مثلا حالا بحث مهاجران غیرقانونی که چند روزی است در فضای مجازی خیلی پررنگ شده و مطالبه شده و مواردی از این قبیل، ولی در کل این اتفاقی بود که شاید بر حالا ماه اول شروع کار دولت جدید یه ذره مردم رو غافلگیر کرد. برای ما بفرمایید از چند و چون این تصمیم و این اتفاق.
بله، خواهش می‌کنم خدمتتون که حالا غافلگیری شما رو نمیدونم واقعا چه شکلی بوده، ولی استان تهران 22 استانی بوده که این اصلاح قیمت درش انجام شده، 21 استان قبل از تهران انجام شده. حالا دیگه چون تهران هست شاید همه متوجه شدن، اینم از فکرم یکی دو ماه پیش شروع شده این اصلاح قیمت ها در استانهای مختلف کشور. خب به تهران هم رسید. ما
این فرآیند اصلاح قیمت از مثلا دو ماه پیش، از قبل از شروع کار دولت 14
این مال قبل هست، یعنی از فکر میکنم از اردیبهشت، از فروردین اردیبهشت پیگیریاش انجام شده و دیگه منجر به این عدد رقمایی شده که اعلام شده. ما چند وقتی بود که پیگیر این موضوع بودیم و دیگه حالا بالاخره الان اعمالش انجام شده.
استانهای قبلتر رو اسمی باید کدوم استانها بودن؟
دیگه اینو من دقیق نمیدونم، فقط میدونم ما 22 بودیم، یعنی آخرین استانها بودیم دیگه. الان فکر میکنم دیگه استانها تقریبا تموم شدن، یعنی همه استانها این اصلاح قیمت توشون انجام شده
و فعلا این قیمت ها پایدار میمونه؟
بله دیگه، این که دیگه تغییری نمیکنه، قیمت اعلامی هست. حالا مگر اینکه اتفاق خاصی تو حوزه آردونام بیفته، یعنی بخوان تصمیم جدیدی بگیرن تو این حوزه، که اون حالا باید ببینیم به چه شکله. تو یه توضیح کوتاه اول عرض بکنم، بحث آردونان از دو جهت برای کشور مهم هست. یه جهت همین که شما فرمودید، بالاخره قوت غالب مردم هست، باید بالاخره تو این وضعیت تورمی قدرت خرید خانوار حفظ بشه که قوت غالبشون یه وقت خدای نکرده با مشکل مواجه نشه. از طرف دیگه از این جهت برای دولت خیلی مهم هست. از طرف دیگه اون میزان یارانه‌ای هستش که ما توی حوزه داریم پرداخت میکنیم. ما دولت توی همین امسال شما در نظر بگیرید، ما تا الان حدود 12 میلیون تن خرید تضمینی گندم داشتیم. گندمی که داره 17500 تومان کیلویی خرید میشه از کشاورزان و به قیمت 665 تومان و 900 تومان به نونواها داده میشه. یعنی شما این اختلاف قیمت رو ببینید، از 17500 تومان تا 600 تومان یارانه ای هستش که دولت داره پرداخت میکنه. پیش بینی ها این هستش که امسال بیش از 200 همت فقط یارانه حوزه آردونان میشه. یعنی همین الان ما خرید گندممون بیش از 200 همت هزینه داشته که اینها حالا هزینه های طبیعی و هزینه های نگهداری و حمل و اینها هم بهش اضافه میشه، یه عدد خیلی بزرگی میشه که یارانه ای هستش که برای همین موضوع، برای اینکه قدرت خرید خانوار حفظ بشه، داره سالانه پرداخت میشه. حالا اینکه این یارانه شاید دقیق به محلی که نیاز هست حسابات نکنه، اینها همه محل بحث هست، روش بحث های مختلف شده، سناریوهای مختلف بررسی شده. خب ما تو استان تهران حداقل، حالا استان های دیگه کمتر، استان تهران از این جهت شاید نسبت به بقیه استان ها واقعا بهش اجحاف شده. ما آخرین باری که اصلاح قیمت داشتیم در استان تهران سال 1400 بوده، همین شهریور 1400 بوده، یعنی 3 سال بوده که قیمت ها اصلاح نشده بوده. ما طی این 3 سال تنها کاری که تونستیم برای حفظ کیفیت نون و کمک به نونوا انجام بدیم، خب 40% کمک هزینه ای بوده که هر شب به حساب نونوا ها واریز میشده برای اینکه بتونیم اقتصادی بودن نونوا رو، نونوایی رو به اصطلاح حفظ بکنیم.
بسیار خوب.
اتفاق افتاد طی این 2 سال اعتراضات زیادی رو ما داشتیم از طرف نانوایی ها. طی این اقدام دیگه بالاخره پیگیری شد و مصوبه تنظیم بازار کشور گرفته شد، به تبع اون اختیار به وزارت کشور داده شد. وزارت کشور این قیمت های پیشنهادی رو بررسی کردن، بالاخره اصلاحاتی که نیاز بود رو انجام دادن، مصوب کردن و این قیمت ها به استان ها یک به یک ابلاغ شد.
آقای دکتر، چرا ما سال به سال یه درصد منطقی و معقولی افزایش نمیدیم که بعد از 3 سال 4 سال یه دفعه مجبور نشیم یه عدد درشت بذاریم که به هر حال شوک روانی داره برای جامعه دیگه؟ چرا سال به سال این اتفاق نمیفته؟
ببینید، حوزه آردونان چون حوزه حساسی هست، خب حساسیت روی این موضوع خیلی بالا هست، خیلی سخت تصمیم گیری میشه درباره آردونان.
ببینید اگه هر سال مثلا 5 درصد بیاد رو قیمت آردونان،
ببینید اصلا ما دو سه سناریویی که داشتیم، یه سناریو این بود که ظرف 3 سال قیمت آردونان قیمت واقعی بشه، یعنی اتفاقی که بیفته هر 40-30% نزدیک بشه به قیمت خرید تضمینی که داره گندم اتفاق میفته. خب این که ما 17000 تومان گندم رو بخریم به قیمت 600 تومان بدیم به نونوا، این اختلاف خواه ناخواه منجر به فساد میشه، ممکنه انگیزه هایی داشته باشن برای اینکه اینو قاچاق بکنن یا هر اتفاقی که ممکنه بیفته.
شما از مطالبات گندمکاران الان چون اشاره کردید به قیمت، خبر دارید که اصلا پرداخت شد به
در استان تهران؟ اوضاع خوبه، ما بیش از 130000 تن خرید داشتیم، خرید تضمینی داشتیم که فکر میکنم بالای 80% مطالبات استان تهران پرداخت شده. در کشور رو من اطلاعی ندارم، ولی در تهران اوضاع خیلی بد نیست، ولی پیگیر هستیم. ظاهرا قرار هست ظرف همین چند هفته آینده کل مطالبات پرداخت
و قیمت خرید گندم مشخص شد کامل.
برای سال آینده؟
بله.
نه خیلی هنوز تصمیم
نداریم.
من که اطلاعی ندارم.
بسیار خوب. فقط یه مورد هم من عرض بکنم خدمت رو، همینطور که ما داریم صحبت میکنیم مردم عزیزمون هم دارن پیامک برای ما میفرستن و دوست دارن که مطالبشون و حالا مواردی که به نظرشون میاد گفته بشه. خیلی ها الان پیامک زدن که چرا کیفیت نانها خوب نیست، چرا وزنش کم شده، قیمت رو میبرن بالا از کیفیت و مقدارش کم میکنن. دیگه نمیدونم حالا اینا رو شما باید رسیدگی بفرمایید یا مربوط به
بله این اتفاقات خب معمولا تو کارگروه آردنان استانها پیگیری میشه. ما حالا به دلیل همین که تأخیر شد در این اصلاح قیمت، شاید یه بخشی باعث شد که نونوه های مقداری تخلف داشته باشه. این تخلفات قرار شد دیگه از این به بعد چون قیمت ها هم اصلاح شده هیچ بهانه ای برای این تخلفات وجود نداره. ما در استان تهران بیش از 20 اکیپ بازرسی رو قرار دادیم، در شهر تهران فقط، در هر شهرستان هم اکیپ مخصوص بازرسی نونوایی رو تشکیل شده و این بازرسی در حال انجام هست. به شدت هم از این به بعد با تخلفات برخورد میشه
و اگر مردم تخلف دیدن با چه شماره میتونن تماس بگیرن؟
دو تا راه داره. یک راه سامانه نظر هست. این نرم افزار نصب رو اگر نصب بکنن روی گوشی‌های خودشون هم میتونن تراکنش‌هاشون رو توی نونوایی همین الان شما نصب بکنید. مقدار نانی که از قبل خرید کردین هم بهتون نشون میده که از کجا خرید کردین، به چه قیمتی خرید کردین. همونجا هم میتونید درباره همون نانوایی نظرتون رو بفرمایید. سامانه 124 هم میتونن تماس 124. بگیرن گزارش تخلفاتی که هست اونجا بفرمایید. ما در اسرع وقت ان شاءالله رسیدگی میکنیم.
خیلی متشکرم.
و ظرف این یکی دو هفته امیدواریم ما کل واحدهای نانوایی استان تهران رو حداقل یک بار بازرسی بکنیم که
انشاءالله
تخلفاتی نداشته.
بله حتما. خیلی متشکریم از شما آقای دکتر علی مهری که در این گفتگو شرکت کردید. آرزوی موفقیت دارم براتون.
سلامت باشید.
خدا نگهدار. روز بخیر. خب بپردازیم به ادامه خبرها با حضور جناب آقای نعیمی. خدمت شما عرض کنم افزایش مبادلات تجاری با کشورهای همسایه خبر بعدیمونه.
بله بر اساس اعلام گمرک ارزش تجارت ایران با کشورهای همسایه در 5 ماه گذشته 16% بیشتر شده و به 26 میلیارد و 857 میلیون دلار رسیده.
کدوم کشورها رو حالا اصولاً در نظر
میگیرن؟ معمولاً امارات متحده عربی، ترکیه، عراق، پاکستان و روسیه 5 کشوری هستن که بیشترین مبادلات رو باهاشون داریم. حالا بحثی که وجود داره این هست که میزان تجارت بدون نفت ایران با 15 کشور همسایه 43 میلیون و 579 هزار تن بوده که نسبت به مشابه سال قبل، مدت مشابه سال قبل 10% هم از نظر حجمی افزایش داده. نکته که وجود دارد این است که در شرایطی که حالا بتونیم یک ثبات سیاسی رو در روابطمون با کشورها ایجاد بکنیم، اولین خیر و برکتش این هست که مبادلات تجاری شکل میگیره.
بله.
و طبیعتاً از این مبادلات تجاری جدا از شخص تاجر و تجار، هم اقتصاد کشور و هم عموم مردم نفع میبرن و این اتفاق اتفاقی است که اتفاق پسند و خوبی است. به هر حال رویکردی هم که در واقع دولت داره، ارتباط مؤثر با همه کشورهاست. در دولت قبل هم همینطوری بوده، حالا این دولت هم در واقع وعده‌اش اعلام کرده که این اتفاق قرار است پررنگ‌تر شکل بگیره. امیدواریم این اتفاق بیفته و ما شاهد باشیم که یک بدبستان تجاری خوب
و
مبتنی بر در واقع اقتصاد مقاومتی، البته
بله،
که چیز بیشتر صادر کننده باشیم، واردات ما واردات وابسته‌ای نباشه، برای بله، تنظیم بازار باشه و مواردی
هست. مسلما هر چه که افزایش مبادلات تجاری با کشورهای همسایه و سایر کشورها داشته باشیم، تولید داخلمون هم تحت تاثیر قرار میگیره و با حمایت از تولید کنندگان داخلی میتونیم بازار پررونقی رو رقم بزنیم. و رکورد یا حد نصاب صادرات محصولات آبزیان در سال گذشته شکسته شد.
بله این هم یک خبر صادراتی خوب. رئیس سازمان شیلات ایران گفته سال گذشته با 210 هزار تن صادرات به ارزش 650 میلیون دلار ارزآوری، رکورد صادرات محصولات آبزی شکسته شد. آقای حسینی این خبر رو اعلام کردن. اتفاق خوبی است. محصولات آبزی از اون محصولات خاصی هست که ما به بخشی از محصولات دریایی رو مصرف داخل نداریم، ولی خیلی از کشورها هستن که طالب اون هستن. البته با حفظ ملاحظات زیست محیطی هر چقدر ما در این حوزه صادرات داشته باشیم انشالله خوب هست.
انشالله. حدود چند ثانیه وقت داریم که در مورد کمبود نقدینگی چالش امروز صنعت داروسازی هم صحبت بکنیم.
خب عنوان خبر خیلی گویا هست. ما در خیلی از بخش کمبود نقدینگی داریم، از جمله بخش داروسازی، به خاطر حساسیتی که این حوزه داره امیدواریم که دولت کمک کنه این حساسیت ها و این کمبود برطرف
بشه انشاءالله. خیلی متشکرم از شما جناب آقای نعیمی، خیلی ممنونیم از همه شما عزیزانی که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. همه پیامک های شما رو خوندیم، بقیه‌اش هم می‌خونیم. شماره تلفن هایی که اعلام شد، تمام تلفن ها رو میشنویم. نگران نباشید، ما اینجا نشستیم تا حامی منافع شما باشیم و صدای گویای شما. روز خوش، خدا نگهدار.